بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج ما جلسه 101 از تاریخ حیات امیر المؤمنین علی علیه السلام رو در خدمت شما دوستان هستیم در 11 آذر 1402. من برای ابتدای کلاس یک خطبه کوتاهی از نهج البلاغه رو انتخاب کردم که مختصری عرض میکنم و مختصری شرحش رو خواهم گفت و ادامه بحث جلسه قبل رو خواهیم داشت که انشالله وقتی هم برای ارائه دوستمون باقی بمانه و اون 5 دقیقه که شما باید ارائهتون رو تکمیل بکنید. در خطبه هفته نهج البلاغه امیرالمومنین در یک خطبه کوتاهی یک ترسیم دقیقی از پیروان شیطان و چگونگی نفوذ اونها رو و همینجور آثار و پیامدهای مرگبار نفوذ شیطان رو نشون میدن و اینکه شیطان از چه راهی وارد وجود انسان میشه، از چه راهی اهل غفلت رو در دامهای خودش گرفتار میکنه و بعدش چطور اونها رو به هر مسیری که در واقع خودش میخواد میبره. که در حقیقت این خطبه یک هشداری است به همه سالکان طریق حق که مراقب نفوذ تدریجی شیطان باشن و اگر کمترین آثار این نفوذ رو در وجود خودشون دیدن به مبارزه برخیزن، چون شیطان انسان رو سواره بر یک سرسره ای میکنه که اگر او رو هل داد، اگر انسان اون اوایل تونست خودش رو کنترل کنه کنترل میکنه، وگرنه خیلی رفته رفته وقتی سرعت میگیره در گناه سخت میشه. حالا برخی گفتن که ممکنه مخاطب حضرت در این خطبه ای که الان خواهم گفت مثلا طلحه، زبیر یا معاویه یا لشکریان شام باشن یا خوارج نهروان که در دوران حیات امیرالمومنین گرفتار دامهای شیطان شدن، ولی واضحه که منحصر به اونها نیست. یک بیان کلی است برای همه اونهایی که طعمه شیطان میشه. در ابتدا حضرت فرمودن که اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا، اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا، اینها شیطان را، این مردم، این پیروان شیطان، شیطان را معیار کار خودشون قرار دادن. من یه بار ترجمه تحت لفظی خطبه رو میگم بعد نکاتی رو عرض میکنم. خطبه هم در شناخت پیروان شیطانه. پس پیروان شیطان اون مردمی هستن که شیطان رو معیار کار خودشون قرار دادن و اتخذهم له اشراکا، او هم اونها رو دام خودش قرار داد، به عنوان دام خودش برگزید، اونا ابزار دست شیطان شدن. چه اتفاقی افتاد؟ فباد و فرخ فی صدورهم، در دل اینها، در قلب اینها که باید کانون محبت و عشق الهی می بود، شیطان تخم گذاری کرد و جوجه آورد. فباد و فرخ فی صدورهم، یعنی اون تخم های پستی و رذالت رو در سینه های اینها قرار داد، در دل اینها لانه کرد، شروع کرد به زاد و ولد. و دب و درجه فی حجورهم، حرکت کرد. این جوجه ها بزرگ شدن، حرکت کردن دیگه، در دامن اینها پرورش پیدا کردن، یعنی هی رفتن جلوتر. مراحل بعدی که عرض کردم نفوذ تدریجیه. ببینید، اول شیطان رو ملاک قرار دادن، شیطان اونها رو دام خودش قرار داد، در دل اونها تخم ریزی کرد، جوجه آورد، این جوجه ها پرورش پیدا کردن، به یه نقطه ای رسیدن که فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم، یه جوری در اونها نفوذ کرد که با چشم اونها نگاه میکنه، شدن چشم شیطون، با زبان اونها سخن میگه، یعنی چشم و زبان اونها شد چشم و زبان شیطان. فرکب بهم الزلل، اونها رو مرحله بعد سوار کرد بر مرکب لغزش ها. یعنی مثال فرض کنید که اونها رو سوار یه مرکبی کرد که این مرکب لغزنده بود، هم مسیر زیر پای او لغزنده بود، هم مرکب مطمئنی نبود. و زین لهم الخطل، خطا و انحراف رو هم در چشم اونها آرایش داد، آراسته کرد، در نظر اونها جلوه داد، لغزشگاه ها رو در نظرشون آراست. فعل من قد شرکه و شیطان و فی سلطانه، اینا کارشون به جایی رسید که کردار اونها، اعمال اونها مثل کسی است که شیطان او رو شریک سلطنت خودش قرار داده. یعنی رفت و دم و دستگاه شیطان هم اوج گرفت و در واقع شدن همکار شیطان، یعنی شدن در ذیل سلطه شیطان و یار شیطان. و نطق بالباطل علی لسانه، شیطان شروع کرد با زبان اونها به ایراد سخنان باطل پرداختن، شدن سخنگوی شیطان، زبانهای اونها شد ابزار در واقع شیطان. این خطبه خیلی خطبه تکان دهنده است که من عرض کردم به بهترین وجهی حضرت نشون دادن که نفوذ شیطان در پیروان خودش مرحله به مرحله است. در لابلای این تشبیهات زیبا و گویا به بهترین شکلی که واقعا بهتر از اون تصور نمیشه، امیرالمومنین شرح دادن این مراحل رو، که مرحله اول این که نفوذ شیطان در وجود انسان اختیاری نه اجباری. این انسانه که به شیطان چراغ سبز نشون میده. تا انسان چراغ سبز نشون نده شیطان راه نفوذ نداره. اتخذ الشیطان لامرهم ملاکا، اینا شیطان رو در واقع ملاک و اساس کار خودشون قرار دادن. بله، در مرحله بعد حضرت فرمودن که، حالا یه توضیح اینجا عرض بکنم، ببینید قرآن کریم هم اشاره کرده که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، او بر کسانی که ایمان دارن و بر خدا توکل دارن تسلطی نداره. انما سلطانه علی الذین یتولونه، تسلط او تنها بر اون کسانی است که او رو به سرپرستی خودشون انتخاب کردن. و الذین هم بهی مشرکون، کسانی که به وسیله شیطان شرک می‌ورزن، یعنی به فرمانهای شیطان به جای فرمانهای خدا گردن می‌نهن. پس این آیات قرآن هم یه پاسخی است در مورد اون کسانی که در مورد سلطه شیطان بر بنی آدم خورده میگیرن که چرا خدا این موجود خطرناک رو بر انسان مسلط کرد. خدا مسلط نکرده که، شیطان از دیوار و از پشت بام که وارد نمیشه که، در میزنه، در قلب رو میزنه، که علمای ما، بزرگان ما میفهمیدن که، فکر کنم این جمله از آقای مرحوم آیت الله عراقی، فکر کنم رحمت خدا بر ایشون، من یادم تشییع جنازه ایشون و حضرت آیت الله العظمى عراقی رو، بچه بودم در چهارراه در واقع طالقانی، یعنی تقاطع ولیعصر و طالقانی، من یادمه تشییع جنازه آقای عراقی رو. بله، تو چه گرم یا تهران هم یه بار تشییع کردم، حالا الان شک کردم تشییع جنازه آیت الله قلپایگانی بود یا آیت الله عراقی، ولی فکر کنم ایشون میفرمود قلبتون باید بواب داشته باشه، قلب باید یه نگهبان داشته باشه، قلب باید نگهبان داشته باشه. کسی هم که شیطان بر او راهی نداره، یا فرشته است یا اصلا عقلی نداره. انسان به صورت طبیعی در معرض دامهای شیطانه، که من یه مثال زدم، یه نمونش، یه بخشش قوای شهوانیه. به هر حال شیطان، ایشون میفهمون قلب باید بواب داشته باشه، باید نگهبان داشته باشه، و شیطان هم از در و دیوار و پشت بام وارد نمیشه، در میزنه. هر کس در رو برای او باز کرد، وارد خانه دل او میشه. کسی که در رو نگشاید بر شیطان، شیطان باز میگرده و بر میگرده. ولی موقع در زدن هم اصرار میکنه، آفشاری میکنه. موقع در زدن جون نیست که یه در بزنه خب، نه، اصرار میکنه، انقدر در میزنه تا انقدر وسوسه میکنه. در مرحله بعد حضرت فرمود که واتخذهم له اشراکا، بعد از این انتخابی که از سوی این گمراهان انجام میشه، شیطان هم میاد انتخاب میکنه. یه انتخاب اینا کردن، شیطان رو ملاک و معیار قرار دادن، در خانه دل رو باز کردن، شیطان میاد انتخاب میکنه، از اونها به عنوان دامهای خودش استفاده میکنه. ما نگفتیم واتخذهم له اشراکن به معنای شریک، این شریک اینجا به معنای دامه، هر دو معنی محتمله، ولی بیشتر شارحان نهج البلاغه این معنا رو در واقع ترجیح دادن. بعد حضرت می‌فرماید که این که اینها رو دام خودش قرار میده، یعنی چیکار میکنه؟ در درون سینه اونها تخم گذاری میکنه، این تخم رو مبدل به جوجه میکنه. فباذ و فرخ فی صدوره. ببینید امیرالمومنین یک تشبیه جالبی به کار بردن، سینه های شیطان صفتان رو آشیانه ابلیس دانسته. این سینه محل امن و گرم و نرمیست برای تخم گذاری، و این جوجه هم در واقع این تخم ها جوجه میشن، این تخم ها ثمر میدن، حرکت میکنن. دب و درجه فی حجورهم، که این در واقع دبیب، دب از ماده دبیبه، یعنی حرکت ضعیف، درجه حرکت قوی تره، شبیه به اون حرکت های مختصر کودک در دامان مادر و آغوش پدر، که شارحان نهج البلاغه میگن این تعبیر به درجه ممکن اشاره به این حقیقت باشه که پرورش افکار و خوی شیطانی در انسان به صورت ناگهانی دوباره نیست، یعنی هم از حرکت های ضعیف شروع میشه، دبه و درجه به اونجا میرسه، تدریجیه. که ما در قرآن کریم در 5 مورد چه تعبیری داریم راجع به این تدریجی بودن دامهای شیطان؟ خطوات شیطان 5 بار در قرآن اومده، شیطان استپ بای استپ، گام به گام، نعل به نعل، دونه دونه، آرام آرام میاد در واقع انسان رو فریب میده و به پرتگاه کفر میکشونه، به پرتگاه گمراهی میکشونه. بعد مرحله در واقع بعدی، مرحله سوم این نفوذ خطرناک، کار به جایی میرسه که شیطان با چشم اونها نگاه میکنه، با زبان اونها سخن میگه. یعنی اون تخم شیطانی که مبدل به جوجه شده بود، پرورش پیدا کرده بود، قوی میشه، تبدیل به شیطانی میشه، متحد با اونها، در تمام اعضای اونها شیطان دیگه نفوذ کرده، یعنی صاحب یک شخصیت دوگانه میشه، از یک سمت انسانه، از یک نظر شیطانه، ظاهر شبیه انسان ها، باطنش شیطانی، و همه چشم و گوش و زبان و دست و پا میشه به فرمان شیطان، گوش آماده شنیدن نغمه های شیطانی. نتیجه نهایی این سیر انحرافی، حضرت فرمود کارشون به جایی میرسه که شیطان اونها رو بر مرکب لغزش ها و گناه ها سوار میکنه، اون مرکبی که اونها رو به سوی انواع معاصی و در واقع و بعدش کفر و زلالت میکشونه. و زین لهم الخطالی. حالا حضرت در تعابیر دیگه نهج البلاغه هم دارن نزدیک به این تعبیر رو که الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها، آگاه باشید گناه و خطا مثل مرکبهای سرکش و لجام گسیخته است که گناهکاران بر اون سوار میشن. این تعبیر در خطبه 16 نهج البلاغه است، اگر اشتباه نکنه. آخرین مرحله اعمال اونها، اعمال کسی است که شیطان اون رو در سلطه خودش شریک کرده. فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه و نطق بالباطل علی لسانه، سخنان باطل رو بر زبون اون میذاره. شاید شما بگی قبلش که حضرت فرموده بود فنظر به اعینهم و نطق به السانتهم، شیطان با چشم اونها میبینه، با زبون اونها صحبت میکنه. این یه مرحله بالاتر، این ارتقا پیدا کردن به مقام سخنگویی شیطان. شیطان سخن باطل رو میذاره رو زبون، میگه تو بگو، تو نماینده در واقع شیطان باش. خب عرض کنم خدمت شما که در مورد این که حالا در مورد فلسفه آفرینش شیطان، چگونگی نفوذ شیطان در انسانها، طول عمر شیطان، داستان شیطان و آدم علی نبینا و علیه الصلاه و السلام، لشکریان شیطان، شیاطین جن و انس، علامت نفوذ شیطان در انسان، اینا همه مسائلی است که کنار این موضوع مطرح میشه ولی از محل بحث درس ما خارجه. یه مقداری هم همین مقدارم به طول در واقع طولانی شد و به تطویل کشیده شد، ولی از آیات قرآن خلاصش استفاده میشه که شیطان در ابتدا درست فرشته نبوده ولی یک موجود پاک بوده. شیطان در ابتدا یک موجود شریر یا به عبارت شریر کثیر و شر آفریده نشده بوده، در انسان در ابتدا پاک بوده، در صف فرشتگان جا داشته، هرچند فرشته نبوده. ولی چی او رو به اونجا کشیده؟ طبق قرآن حب ذات افراطی، خودخواهی، تکبر سبب شد که از اون فرمان خدا سر باز بزنه و اون آغاز در واقع جدایی او شروع شد، که نه تنها مرتکب معصیت شد، علم و حکمت خدا رو زیر سوال برد و دستور خدا رو غیر حکیمانه شمرد و از خدا تقاضای باقی موندن کرد، گفت خدای به من مهلت بده. خدا هم تقاضای او رو برای زنده موندن تا وقت معلوم قبول کرد. چرا؟ چون خدا میخواست بندگانش رو آزمایش بکنه. یعنی خدایی که وجود شهوات رو در درون آدم گذاشته، خب در مقابلش مقاومت عقل و ایمان رو هم گذاشته، یعنی اگر نیرویی گذاشته در وجود او، نیروی مخالفش رو هم گذاشته، که اگر مقابل وسوسه‌های شیطان ایستاد، یعنی در درون قوایی داره که اینا رو تشویق میکنه به بدی، در بیرون هم شیطان او رو تشویق میکنه. اگر ایستادگی کرد و مقاومت کرد به تکامل میرسه، ولی باز این به معنا نیست که این نفوذ یک نفوذ اجباریه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، یه آیه دیگه است، تو بر بندگان من سلطه نداری. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، که آیاتش خوندم. و ما کان لی علیکم من سلطان، خود شیطان میگه من بر شما تسلطی نداشتم، الا ان دعوتکم فاستجبتم، من دعوتتون کردم شما پذیرفتید، یعنی شما در خونه رو باز کردید. فلا تلومونی ولو مو انفسکم، خودتون ملامت کنید. بله، و حالا خیلی در این مورد در نهج البلاغه نکات مختلفی حضرت در مورد شیطان و راه‌های نفوذش دارن که به همین مقدار ما بسنده می‌کنیم. یه صلوات بفرستین لطفاً. اللهم صل علی محمد. خب ما در واقع برگردیم به درسمون، امیدوارم وقت بشه. یکی از دوستان از کتاب منتهی الآمال از من سوال کردن، شما بودی که امروز انشالله آخر بحثم یادم بندازید، اگر وقت بود من خدمت شما عرض میکنم. اذان مغرب ساعت چنده؟ 5:10. خب 5:10. حالا من بحثمو مطرح کنم بعد عرض میکنم برای نماز. انشالله چند دقیقه تعطیل میکنیم، دوستان سری نمازشون رو بخونن، بندم نمازمو بخونم، انشالله سری برمیگردم. خب ما در ادامه یه بحث جلسه گذشته که من تلاشم اینه که انشالله بحث کوتاه باشه که به ارائه ها برسیم، ما رسیدیم به در واقع بیعت امیر المؤمنین و بنی هاشم، که ما ماجرای بیعت امیر المؤمنین و بنی هاشم رو، نه اون بیعتی که بعد از حضرت زهرا و بعد از شهادت حضرت زهرا میخواییم بحث بکنیم، اون بیعتی رو که اینها به زور امیر المؤمنین رو بردن به مسجد، اهانت کردن به فاطمه زهرا سلام الله علیها که از حضرت بیعت بگیرن، و کشان کشان حضرت رو بردن به مسجد و به زور میخواستن ایشون رو مجبور کنن به بیعت، حضرت امتناع کردن، بعد ابوبکر دست خودش رو به دستان حضرت کشید، چون میدونید که بیعت بالاخره این دست باید به دست میخورد، این دستی رو به زور کشوندن، گفتن آقا بیعت کرد. در همون مجلس سخنانی بین امیرالمؤمنین و دیگران رد و بدل شد که ما تا جایی که یادم میاد بهش نپرداختیم.
چرا من گفتم عنوان بحث ما بیعت امیرالمومنین علی علیه السلام و بنی هاشمه؟ چون که در واقع وقتی بیعت گرفتن از مردم تمام شد با اون نقشی که قبیله اسلم ایفا کرد که من گذشته بحث کردم، که آمدن چوب دست گرفتن، تهدید میکردن آدم ها رو، به زور از خانه ها میآوردن بیرون، از اونها بیعت میگرفتن، فقط مونده بود بنی هاشم. در رأس بنی هاشم امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در واقع یعنی بنی هاشم به یه جوری منتظر کسب تکلیف از امیرالمؤمنین بودن، که اول در واقع اجازه بگیرن که آیا بیعت بکنن یا نه. ظاهر اینه که اینا به قول معروف سیاستشون این بوده که از بنی هاشم بیعت رو بگیرن، بعد بگن خب همه بنی هاشم بیعت کردن، فقط موندی تو نفر آخری، دور و بریای تو بیعت کردن. نگاه کن حالا بنی هاشم هم که مثلا روی حرف تو حساب میکنن، اونها بیعت کردن. به هر حال یک مسئله در اون مجلسی که امیرالمؤمنین سخنانی عرض کردن بین ایشون و دیگران رد و بدل شد، یکی از افرادی که اونجا حاضر بوده بشیر ابن سعد انصاریه، که قبلا عرض کردیم بشیر ابن سعد انصاری خودش از مهیا کنندگان بیعت ابوبکر بود، با اینکه از انصار بود ولی اومد در تیم سه نفره عمر، ابوبکر و ابو عبیده جراح قرار گرفت. خب امیر بشیر ابن سعد اون کلام محکم امیرالمومنین در مسجد شنیده بود، که ما جلسات قبل بحث کردیم، که از جمله کلام حضرت این بود که من به این بیعت سزاوارترم. یکی از فرمایشاتی که حضرت داشتن بود که من سزاوارترم، اگر شما به قرابت استدلال کردید ما از شما به پیامبر نزدیکتریم. که جلسه قبل آخرش یه شعری رو خوندم، گفتم این بیت منسوبه به امیرالمؤمنین، که وقتی در جمع اونها قرار گرفتن فرمودن فاین کنت بالغربا حججت خصیمهم، اگر داری به قرابت و نزدیکی با پیغمبر استناد میکنی و با این قرابت و نزدیکی تو سقیفه بردی، به انصار گفتی ما خانواده پیغمبریم، ما خاندان پیغمبریم، فغیرو که اولا به نبیه و اقربو، غیر تو یعنی من نزدیکترم به پیغمبر، اولا هستم به این که سزاوارترم به این که به پیغمبر نزدیکتر باشم، چون هم پسر عموشم، هم دامادشم، هم برادرشم. و این کنت به شورا ملکت امورهم، اگر به خودتون میگید که مثلا ما نه، ما فقط قرابت نبوده، ما مشورت گرفتیم، از بزرگان قوم مشورت گرفتیم، فکیف به هادهی و المشیرون غیبو، چطور که اهل مشورت غایب بودن، اونایی که سزاوارند که با اونها مشورت بشه، که باشون مشورت نشده، من که با مشورت نشده، عمار باش مشورت نشده، سلمان، حذیفه، دیگران که باشون مشورتی نشده، مقداد. خب به هر حال حضرت طبق نقل احتجاج تبرسی یا تبرسی در جلد یک صفحه 74، این آقای بشیر ابن سعد انصاری و یه جماعت دیگری از انصار میگن که قالت جماعت من الانصار یا ابوالحسن لو کان هذا الامر سمعته منك الانصار قبل بیعته لابی بکر مختلف فیک اسلام. وقتی دیدن امیرالمؤمنین بیعت نمیکنه، گفتن آقا اگه این حرفایی که تو اینجا زدی، اگر انصار این سخنان رو قبل از بیعت با ابوبکر از تو شنیده بودن، دو نفرم بر سر تو اختلاف نمی‌کرد. این اصلا انگار اینو به گوششون نخورده، تو دیر داری حرفا رو میزنی. فقال علی علیه السلام یا هاولا، حضرت ای جماعت، کنت ادعو رسول الله مسجن لا اواری، آیا شما انتظار دارید که من پیغمبر خدا رو کفن نکرده، افتاده، جنازه رو افتاده رها کنم و اخرج اناز او فی سلطانه، من بلنشم بیام در مورد جانشینی بعد از پیغمبر نزاع کنم، بیام سر قدرت چونه بزنم؟ والله ما خفت احدا یسموله، من اصلا گمان نمی کردم کسی برای این خلافت گردن افرازی کنه. شما که این همه تأکیدات شنیده بودید، سیر طبیعی ماجرا این بود که امیرالمؤمنین بعد از شهادت پیغمبر، پیغمبر رو آماده کنن، تجهیز کنن، یعنی غسل بدن، یعنی کفن کنن، هنوت کنن، نماز بر ایشون بخونن، پیغمبر رو دفن کنن. و بعدش هم خب پیغمبر از دنیا رفت، این دستور خداست، پیغمبر از دنیا رفت، خدا که هنوز هست، اسلام که هنوز هست، دینش هم که دین جاودانه است، خب حالا باید حکومت رو تشکیل بدید. حضرت میفهمه که مثلا قرار نبود شما این کار، شما باید جوابگو بدید، جوابگو باشید، نه من. ما خفت و احدا یسموله، من گمان نداشتم که کسی برای خلافت گردن افرازی کنه. و ینازع اونا اهل البیت فی و یستحل ما و یستحل ما استحللتموه، گمان نمی کردیم که بر سر جانشینی بعد از پیامبر کسی بیاد با ما اهل بیت ستیز کنه و اون چیزی که شما روا داشتید رو روا بدانه. ولا علمت ان رسول الله ترک یوم غدیر خم لاحد حجتا ولا لغائل مقالا، من اینطور نمی دیدم که پیغمبر روز غدیر خم حجتی برای کسی و سخنی برای گویندهی باقی گذاشته باشه. پیغمبر تو غدیر کارو تمام کرد. فانشد الله رجلا سمع النبی یوم غدیر خم، اونجا حضرت مردمی رو که در اون جمع حاضر بودن رو مناشده کردن، تقاضای سوگند کردن، به خدا قسم بخورید که آیا شما بودید در اون جمع که پیغمبر در غدیر خم فرمود من کنت مولاه و فهازا علی مولا، که هر کسی من مولای او هستم، این علی مولای اوست، اللهم وال من والا، خدایا با اون کسی که با او ولایت او رو پذیرفت تو با او دوستی کن، و آد من آدا، کسی که با او دشمنی کرد تو دشمن او باش، ونصر من نصره وخذل من خذله ان یشهد الان بما سمع. آیا در بین شما کسی هست اینو شنیده باشه یا نه، در همون مجلس که پیغمبر فرموده باشه که ان یشهد الان بما سمع من کنت مولا فهذا علی مولا، شنیدید یا نه اینو؟ دوباره تکرار کردن اللهم وال من والا. 12 نفر از اهل بدر شهادت دادن، خود بدری بودن، در جامعه یک به قول معروف امتیازه، بله 12 نفر از اهل بدر شهادت دادن. زید ابن ارقم، زید ابن ارقم راوی، همون کسی که حالا بماند که سرنوشتش چی شد، زید ابن ارقم همونیه که میگه من در کوفه بودم، در حجره خودم نشسته بودم، دیدم که سرهای بالای نیزه وارد کوفه شد و دیدم سر حسین ابن علی بالای نیزه قرآن میخوند و آیات سوره کهف رو میخوند. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیا تو گمان کرده ای که داستان اصحاب کهف و رقیم از در واقع آیات عجیب ماست؟ بعد میگه من صدا زدم که والله ابن رسول الله رأسو که عجب و عجب، داستان سر تو از داستان اصحاب کف عجیب تره. زید ابن ارقم اینجا شهادت نداد. قال زید ابن ارقم فشهد 12 رجلا بدریا بذلک، در اون مجلس که امیرالمؤمنین فرمودن، خلفا هم بودن، پیروانشون هم بودن، 12 نفر بدری شهادت دادن. و کنت ممن سمع القول من رسول الله فکتمت الشهاده یوم اذن، من اون روز با این که شنیده بودم از پیغمبر ولی کتمان کردم، شهادت ندادم. فدعا علی علی فذهب بصری، امیر المؤمنین اونجا من رو نفرین کرد، من دیدگان خودم رو از دست دادم، نور دیده خودم رو از دست دادم. حالا شما ممکنه بگید که آقا این چیزی که الان گفته که گفت من بالای نیزه دیدم، این که کور شده بود که، حالا یا اون منظره رو براش توصیف کردم که سر حسین ابن علی، چون در روایت میگه من شنیدم که گفت، یعنی باز گوشش ارتباط گرفته، یا اینکه چشاش کمسو شده بود. زید ابن ارقم در ادامه میگه که و کسر الکلام فی هذا المعنا، یهو تو این جلسه شلوغ شد، ورتفع الصوت، صداها رفت بالا، و خشی عمر ان یسغی الناس الی قول علی، عمر ترسید که مردم آن حرف علی گوش بدن، دید کار داره از دست میره، یه چیزی گفت، 12 نفرم شهادت دادن. چیکار کرد؟ ففسح المجلس، جلسه رو به هم زد. و قال ان الله یغلب القلوب، خدا مغلب القلوب است، ولا تزال یا ابا الحسن ترغب عن قول الجماعه. ببینید حرفو پیچون دیگه، خدا مغلب القلوب و تو ای ابو الحسن پیوسته میخوای از قول جماعت، اهل سنت و جماعت. چه جماعتی که علی درش نیست، چه جماعتی که مقداد و ابوذر درش نیست، سلمان درش نیست، عمار درش نیست. تو انگار میخوای از قول جماعت رو برگردانی. فنصرفوا یومهم ذلک، رفتن. حالا جالبه، عمر اینجا میخواد با دموکراسی کارو حل کنه. یا آقا تو اصلا انگار رأی اکثریت متوجه نیستی، مردم همه رأی دادن فلان. به امیرالمؤمنین تهمت وحدت شکن و رویگردان از جماعت میزنه. اگه جماعت، اگه شما در اون جماعت بودین که خودتون آمدید به امیرالمؤمنین تبریک گفتین. خب حالا ما باید کلام امیرالمؤمنین رو تحلیل کنیم. اون چه که از کلام امیرالمؤمنین برمیاد نشون میده که وقتی ایشون صحبت کردن که ما به پیامبر نزدیکتریم نسبت به شما، این نشان از اون داره که حضرت دارن ادعای اهالی سقیفه رو بر علیه انصار باطل میکنن، چون اونها انصار رو با این استدلال قانع کرده بودن که ما به پیامبر نزدیکتریم. و ایشون میفهمند اگه بنا به نزدیکی به پیامبر باشه، چه کسی از من به پیامبر نزدیکتر؟ یعنی با استدلال خودتون من شما رو محکوم میکنم. که خب این استدلال همه اون چه که اهالی سقیفه رشته کردن رو پنبه میکنه. 12 نفر رو هم حضرت شاهد میگیرن که وقتی از لحاظ استدلالی اینها عاجز میشن، روی میآورن به چی؟ آقا جلسه رو به هم بزنید. علی روی میارن به تهمت، روی میارن به قهر، روی میارن به غلبه، روی میارن به زور. یه نکته ای داره استدلال امیرالمؤمنین اینجا. امیرالمؤمنین در این جلسه به هیچ کلامی از کلام پیغمبر اکرم استناد نمی کنن قبل از آوردن جریان غدیر خم و من کنت مولا، و آیه از آیات قرآن نمیارن. چرا؟ به خاطر اینکه اگه حضرت اول این کارو میکردن، اگه به یک نصی تمسک میکردن، این بلافاصله از ناحیه اهل سقیفه مورد تشکیک قرار میگرفت و مورد چه بس و مورد انکار. چون بعدن اون فضائل حضرت که به نص مربوط میشد، یعنی از پیغمبر نص داشتیم ما، تصریح داشتیم از پیغمبر در اون زمینه، روایت داشتیم از پیغمبر در اون زمینه، بعدها به وسیله این جماعت انکار شد. خیلی داشت انکار شد اونها و طرفدارانشون. امیرالمومنین اینجا به امور بدیهی و عقلانی استدلال میکنن، به اون چیزهایی که به صورت وجدانی برای مردم قابل درکه. اگه به قرابت باشه ما نزدیکتریم، کاملا عقلانیه. در منطق بهش میگن قیاس اولویت. اگر به قرابت باشه ما نزدیکتریم. نکته دیگر این که ما در واقع داستان مناشدات امیرالمؤمنین و قسم دادنهای ایشون رو انشاءالله در جلسات بعد وعده به این که به صورت مفصل بیان میکنیم. اگر نکردیم، شما یا دوستانی که پیگیری میکنن میتونن پیغام بدن که ما این حتما این بحث رو بیان بکنیم. این که امیرالمؤمنین در این مجلس به چه مسائلی اهل سقیفه رو سوگند میدن و اقرار میگیرن، یه دونه‌شو الان من گفتم که جریان قدیر بود. خلاصه‌شو اگه بخوام عرض بکنم، مسائلی مثل این که تو رو به خدا، انشد و کم الله، شما رو به خدا قسم میدم، آیا من برای موسم حج و برای اعلام سوره براءت انتخاب شدم یا نه؟ گفتن اللهم نعم، به خدا که همینجوره، قطعا تو انتخاب شدی. آیا در آیه زکات که من انگشتر بخشیدم ولایت من به همراه ولایت خدا و پیغمبر خدا بود یا نبود؟ گفتن بله، ولایت تو بود. آیا طبق حدیث پیامبر در روز غدیر من مولای ابوبکر عمر، مولای شما و همه مسلمانان هستم یا نه؟ مولا منم یا شما؟ گفتن تو. آیا وزارت از پیامبر خدا و همانند بودن از هارون از موسی رو من دارم یا شماها دارین؟ که حالا در واقع میذاریم برای جلسات بعد. در مورد موضع گیری عمر، خب عرض کردم در مقابل این استدلال کوبنده امیرالمؤمنین که به این امر بدیهی استدلال کردن، اینها این خلیفه خودخوانده و عمر که یار اصلی اوست و اعوان و انصار اونها هیچ جوابی نداشتن و به عبارتی خلع سلاح شدن کاملا. نه امکان تصحیح استدلالشون رو دارن، نه میتونن در کلام حضرت تشکیک بکنن. تنها کلامی که عمر میگه این که بیا و تو در واقع بیعت بکن. حالا اینجا نقلی هست که در واقع تو بیا مانند دیگر بنی هاشم بیعت کن، به اونا تصدیق کن که ممکنه اونا به اکراه و به کره و به اجبار در واقع بیعت کرده بودن. که حالا طبق این نقلی که بگیم اگر بنی هاشم بیعت کرده باشن، اقرار دارن که ما که الان داریم با تو بیعت میکنیم نه به خاطر اینکه حجتی علیه علی علیه السلام باشه، والله ما بیعتنا لکم به حجت علی علی، یعنی ما داریم با زور بیعت میکنیم که عمر به زور و قهر پناه برده بود، متوسل شده بود، گردنتو میزنم فلان میکنم. نکته بعدی که دیگه من این بحث رو جمع بکنم، تحلیل کلام ابو عبیده است. در این بین شخص دیگری هم غیر از نفر قبلی کی بود؟ بشیر ابن سعد خزرجی. غیر از بشیر ابن سعد در اون مجلس ابو عبیده جراح هم در واقع صحبت میکنه که از اعوان و انصار خلیفه است، از ارکان اصلیه. وقتی در مقابل استدلال خلع سلاح میشه، کلام رو میبره به یک سمت دیگری، انگار که مثلا بخواد فضا رو یه جوری تلطیف کنه. به امیرالمومنین میگه یا ابن عم لسنا ندفع و قرابتک، نه ما اصلا قصد انکار قرابت تو به پیغمبر، نزدیکی تو به پیغمبر رو نداریم، ولا سابقتک ولا علمک ولا نصرتک. اصلا کی میتونه حرف بزنه؟ آقا حضرت عالی الحمدلله هم سابقتون، هم علمتون، هم نصرتتون برای دین، هم یاری شما. نه ولیکن نکه حدث و سن، ولی شما جوونی. و کان لعلی یوم ازن سلاس و سلاسون سنه. راوی میگه علی علیه السلام اون روز 33 سال سن داشت. و ابوبکر شیخ من مشایخ قومک، بالاخره ابوبکر پیر مردی است، فرد پر تجربه ای است از بین قوم تو. و هو احمل لثقل هذا الامر، برای تحمل سنگینی امر خلافت تواناتره. ببین مسیر رو برد به سمت دیگه. استدلال در مقابل استدلال امیرالمؤمنین، مناشدات که هیچی، که امیرالمؤمنین دونه دونه استناد کردن، اقرار گرفتن. قبلش آقا فرمود که آقا اگر به غرابته من نزدیکترم یا شما؟ مگه شما تو سقیفه بنی ساعده نبردید به خاطر اینکه ما نزدیکان پیغمبریم، ما قبیله پیغمبریم، ما خاندان پیغمبریم، ما با پیغمبر از مکه اومدیم، ما باش از اول بودیم؟ خب شما از اول بودید یا من؟ شما نزدیکترید یا من؟ ببینید چون جواب نداره این استدلال، همش تلاش برای اینکه بره به یه مسیر دیگه. بعد گفتش که ابو عبیده گفت فقط مزل امرو به مافی، دیگه کار تموم شده، قصه تموم شده، فسلم له، تو بهتر خلافت رو به او تسلیم کنی. فا ان عمرک الله، انشالله زنده باشی شما، خدا به شما عمر طولانی بده، یسلمو هذا الامر الیک، حالا تو الان بده اینا، انشالله تو زنده اینا میبینن، تو 33 سالت الان، تو زنده ای در آینده اگر عمری باقی باشه اینا خلافت رو به شما واگذار میکنن. ولا یختلف فی که اسلام بعد هازا، دیگه در اون روز، اون روز که بیاد دیگه در قصه تو هیچ دو نفری با هم اختلاف نمی کنن. الا و انت بهی خلیق و لهو حقیق، چون تو شایسته خلافتی، تو لایق خلافتی. ولا تبعث الفتنه فی اوان الفتنه، نباید شما الان آتیشش فتنه رو شعله ور کنی. فقد عرفت ما فی قلوب العرب و غیرهم علیک، آقای امیرالمومنین، آقای علی ابن ابی طالب، شما که میدونی مردم تو قلبشون چی میگذره، تو که میدونی در مکنون قلبشون با تو همراه نیستن. قد عرفت ما فی قلوب العرب و غیرهم علیک، تو که میدونی عرب و غیر عرب چی خمسی دلخوشی از تو ندارن، یعنی داره میخواد بگه تو شخصت محبوبی نیستی. چرا محبوب نیستی؟ به خاطر اینکه در بله در میان گناهکاران و منافقان و قاسبان تو محبوب نیستی، چون حرف خدا رو عمل کردی که اون روزی که امیر المؤمنین، که البته درستش امیر المؤمنین ها، چون دلیلی بر نسبش نداریم، حالا در زبون ما افتاده امیر المؤمنین، روزی که از یمن برگشتن با اون عده از اصحابی که به فرمان پیغمبر رفته بودن، حضرت یه کاری داشتن یا آمده دادن پیش پیغمبر، شروع کردن قرآن برخوشون توضیح کردن و یکی عبا برداشت کنم به بچه پارچه برای آج خانم ببرم و یکی بیمار دخترم ببرم و پارچه های برد یمانی و امیران اونو همه رو جمع کرد، جمع کنم اینم موندن پیش پیغمبر، آقا خیلی عصبانی مزاجه، خیلی آدم ناراحتیه، خیلی خشن. حضرت هم انه و خشنون فی ذات الله، علی خشن برای خداست، تعارف نداره، محبوب نیستی در جامعه برای این آدما. بله، به خاطر اینکه حرف خدا رو پیاده میکنی. بله، اونم که به کنار، احقاد بدریه و خیبریه و هنینیه. ببینید کلام ابو عبیده و توجیهاتش متضمن دو تا استدلال کلی. اولین ویژگی که به زعم خودش در غیر ابوبکر ندیده سن بالاست و به امیرالمؤمنین داره میگه که لکنک حدث السن، شما ریشت تنو سفید نشده و اون نسبت به این مسئله احمله. دوم این که به هر حال دیگه رخ داده دیگه، آقا قد مزل امرو به مافی، دیگه گزینه ای شما جز تسلیم در برابرش نداری، اگرم بیعت نکنی آها اسباب وقوع فتنه در عالم اسلام، یعنی برید و دوخت. بعضی اینجوری هم دیگه سری تو رو در یک موقعیتی قرار میدن، مخالفت کنی یه برچسبت میزنن. یه خاطره براتون تعریف کنم برای اینکه این کلام این ابو عبیده رو بفهمید. من یه بار در روز عید قدیر در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها داشتم خطبه قدیری امام هادی رو میخوندم، پخش زنده بالای جایگاه حرم حضرت معصومه تشریف برده دیگه، شبستان امام خمینی دیدید کجا مراسمه، یا آقای اومد گفتش که وسط مراسم، گفت من نگاه کردم گفت بیا اینجا، گفتم من حالا بخش زنده اینجوری کردم، گفت بیا اینجا به من دست بده، من اینجوری کردم آخه مغرور، خیلی مغروری. من اصلا در دو ثانیه کلن هنگ شدم، یعنی چی الان من تو انتظار داری من از پخش زنده از وسط خوندن کل اصلا پخش زنده چی مردم نشستم بگم برادران خواهران ببخشید من بدونم دست بدم، یه دقیقه صبر کن الان میام، برم به آقا دست بدم حاجا خوبی حالتون چطوره، به به قربون شما برم، بعدم سری میگه مغرور، خیلی مغروری که نمیای. این از همین سنخه، آقا دیگه کار تموم شده، گزینه جز تسلیم نداره، تسلیم نمیشه فتنه داری میکنی، تو داری فتنه میکنی در اسلام. من یه بار در اربعین یه آقایی داشتم میخوندم در موکب، به پای من میزده آقا آقا بله یه دقیقه به کارت کنم، آقا من میخونم الان، آقا بسید خوندن چیز نیست که ادامه شو بگم ضبط روشن کنن بخونم، من دارم میخونم زنده دارم میخونم. دوباره ادامه گفت آقا من کارت دارم، اون تکرار رو به قول عربا مستحل و نزله و اون گوشواره رو من دادم و گفتم بله. گفت من از شهرستان، حالا با همین آرامش، حالا مردم دارن سینه میزنن منتظرم من ادامه بدم، فرصت ندارم که. گفت من از فلان. گفتم خب بگو سریع بگو. گفت من پدر بزرگم یه سری کتابای خطی داشت. گفتم خب بگو. گفت من یکی از کتابای خطی پدرمو اجازه بده کتابو باز کرد، از این کتابایی که تعلیم رانندگیه همه جاش نوشته شده، دیدین این کتابا تعلیم رانندگی دیدین، کتابایی که خطیه مثلا پایینش بالاش باید بخونی، وقتی میخوای بخونی باید دور بزنی اینجوری فرمون کامیونو بچرخونی دوباره کتاب. گفتش که حالا مردم هم همینجور دارن ده بار تکرار میکنن.
گفت من اینو برای شما هدیه آوردم.
بهش گفتم که حالا یه چیزی بهش گفتم اونجا، خیلی نمیشه الان گفت و اینا، خلاصش این بود بهش گفتم برو دم برو الان ازیتم نکن. حالا خلاصه اینجوری هن بعضی ها، مثل همین آدم گفت آقا اتفاق افتاده دیگه، تسلیم نمیشی، تو داری فتنه میکنی. برچسب هم زد. ببینید ما اگر بخوایم این کلام رو نقد بکنیم و عرض آخر ما باشه قبل از اینکه وارد اون منتهی الامال بشیم، آنچه که او نقل کرده که اصلا ارزش نداره، اصلا این توجیهگر قصب حق از اهلش نیست. این که تو سنت پایین تره و حالا کار تموم شده، و ما قبلا هم گفتیم اگر سن بالا معیار استحقاق در خلافته، خب پدر ابوبکر گفت من محقترم، معیار همانیست که علی علیه السلام فرمود، کی علمش، شجاعتش، اسمتش، سابقه در دینش، نزدیکیش به پیغمبر، کی اینا رو بیشتر داره. و غیر از پدر ابوبکر هم اگر حدث و سن بودن بده، نه یه نفر، نه دو نفر، صدها نفر شایسته به قول معروف خلافت بودن، چون که از ابوبکر بزرگتر بودن، سنشون بالاتر بود. حالا یه نکته خیلی مهمی اینجا وجود داره که من اینو جلسه قبل نگفتم، روایت جلسه قبل گفتم دیگه، پدرش گفت من از پسرم شایسته ترم، پس چرا اینا استدلال نکردن که چرا بابات خلیفه نشد. ببینید این سن بالای ابوبکر در چه ایام و دورانی سپری شده، این نکته مهمه. ابوبکر در دوران جاهلیت عمر کرده و پیر شده، عمر خودش رو در عبادت بت‌ها صرف کرده، نه در راه خدا. وقتی به پیامبر ایمان آورده حدوداً 50 سال است، نیم قرن سابقه کفر داره، نیم قرن. این چه پشتوانه است برای استحقاق یا صلاحیت او در زمامداری امت اسلامی؟ خرج زندگانی و زیادت سن در اموری بوده که خود اون امور نشان دهنده فقدان صلاحیت. تو ببخشید سنت زیاده، صبر کن 23 سال از اسلام میگذره، قبلش کجا بودی تو؟ من 33 سالمه، 10 سالم بوده پیغمبر مبعوث شده، اولین نفری از مردم بودم که به او ایمان آوردم. من و خدیجه سلام الله علیها از اول به او ایمان آوردیم، قبلش هم که ما بت پرست نبودیم، ما حنیف بودیم، ما بر دین ابراهیم بودیم، بر دین اجدادمون بودیم، خدا پرست بودیم. یعنی در همون چیزی که اسلام با او مخالفت کرده، عبادت بت‌ها، کفر، آیین جاهلیت، شرک، در همون ابوبکر محکومه. شما سنت بالاتر، اما سن بالاترت نشانه از تجربه توی ابوبکر در دین مداری و خلافت و زمامداری امت و سرپرستی مردم نیست. عدم کفایت تو که پیغمبر در تجهیز سپاه اسامه نشون داد، تو اگر واقعا کفایت داشتی بعد از این همه عمر، پیغمبر سپاه اسامه رو تجهیز کرد و لعنت کرد اونهایی که تخلف کردن از جیش اسامه، و شما تخلف کردید، هی میمادید مدینه می چه خبره، حال پیغمبر خرابه، هی سستی به خرج دادید، کندی به خرج دادید. مگه شما قبل از این چقدر دین خدا رو راهبری کرده بودین؟ یه جا قرار بود بریم یه کاری انجام بدین که جیش اسامه بود که اونم نرفتین. نکته بعدی، مگه انتخاب خلیفه دست مردمه که مردم بتونن خودشون انتخاب کنن؟ این انتخابی از ناحیه خدا و رسول. بالفرض اگر هم اختیاری باشد، دقت کنید، اگر هم اختیاری باشه، به دست مردم باشه، بعد از اون وقتی است که خدا و رسول چیزی رو انتخاب نکرده باشن. وقتی خدای متعال در قرآن کریم در سوره احزاب آیه 36 می‌فرماید و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن، هیچ مؤمن و مؤمنه، هیچ مرد و زن مؤمنه حق نداره که اذا قضى الله و رسوله امرن، اگر خدا و رسولش چیزی رو اراده بکنن، ان یکون لهم الخیر من امرهم، برای خودتون انتخاب داشته باشین. و نص قرآن شما محکومین، شهادت هم که گرفت، آقا پیغمبر انتخاب کرد یا نکرد؟ انتخاب کرد، 12 نفرم اونجا شهادت دادن. آیا پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه بلافصل خود وقتی معرفی کردند، اذا قضى الله و رسوله امرن، وقتی خدا به پیغمبر دستور داد که بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، وقتی پیغمبر ابلاغ کرد، ببخشید نعوذ بالله، خدا و پیغمبر نمیدونستن علی جوونه؟ شما میفهمین؟ شما عاقلتر از پیغمبرین؟ خب این اجتهاد در مقابل چیه؟ به این میگن چی؟ اجتهاد در مقابل نص. وقتی نصی وجود داره، تو برای چی از خود اجتهاد میکنی؟ علی علیه السلام 30 خورده سن دارن، همه این عمر در همراهی پیغمبر سپری شده، در جنگ ها سپری شده، در مأموریت سپری شده، در ایمان و تقوا و عبادت و همراهی با پیغمبر سپری شده، یعنی یک تربیت الهی رو ایشون سپری کرده. نکته بعدی، حالا کار انجام شد، آقا به امیرالمومنین گفت آقا تموم شد دیگه، ول کن، ایشالله بعدا شما خلیفه میشی. من دنبال قدرتم، مثلا وعده به من میدی ایشالله یه روزم تو رئیس میشی، حالا بزرگی یه زرین ریاست کنه. اگر امری واقع شده، که تو میگی واقع شده، این نشانه مشروعیت چیزی نیست، اشتباه واقع شده، بر پایه ظلم و تعدی بنا شده. اگر اینجوری باشه، با این استدلال ابوعبیده جراح، خب یه نفر بره یه مالی رو بدزده، بره مالی رو سرقت کنه، بگه آقا این مال منه، خب یه نفر میزنه میکشه، نباید قصاص بشه دیگه؟ بگه آقا اتفاق افتاده دیگه، شما چقدر جدی گرفتی کارو، آقا رفته دزدی کرده، بعد اونه گفته این مال منه، حالا تموم شده دیگه، چه کشش بدید؟ رفته یکی کشته، گفته حق با منه، بعدا معلوم شده حق باش نیست، آقا ول کن دیگه، انجام شده، حالا ایشالا بعدا شما بیا ما رو بکش. خوبه؟ مثل جریان حضرت موسی و سامری، جمع شدن مردم در کنار سامری بعد از اون که حضرت موسی به تور رفت، آیا نشانه مشروعیت سامریه؟ آقا تو نبودی، تو رفتی به کوه تور، مردم اومدن گوساله پرست شدن و کذا و بهمان، بگیم اتفاق دیگه، آقای حضرت موسی چقدر عصبانی شما، اتفاق افتاده دیگه، شما باید نسبت به اون انحرافی که سامری ایجاد کرده سکوت بکنی، چون به هر حال اتفاق افتاده. نکته آخر این که فتنه این نیست که صاحب حق از حق خودش کوتاه بیاد، فتنه قبل از اون اتفاق افتاده بود، با صاحب اون حق جنگ شد، به او اهانت شد، به همسرش جسارت شد و فقط ما فقط. که حالا ممکنه مثلا ما در امتحان بگیم که استدلال ابوعبیده جراح رو در اون جلسه بازگو کرده و در 6 مورد نقد کنید، یعنی 6 مورد نقد کردن حد دقیقا چی؟ 6 مورد من گفتم طبق شمارش خودم که عرض کردم، 6 مامم تو این. حالا من یه واسه مرور نمی‌کنم اینجا، من گفتم مراجعه کن به صوت کلاس، اما 6 مورد من نقد کردم ساده سن. همون داره گفتم 1 سن بالاتر داشتن معیار استقرار خلافت نیست، 2 اگر استدلال به سن درست بود پدر ابوبکر به خلافت شایسته بود و دیگران 10 نفر سردار، و 3 مهمترین نکته در سن ابوبکر این بود که در زمان کفر و جاهلیت سپری شد، 4 اساسا خلیفه انتخابش به دست مردم نیست، مردم انتخابی ندارند، 5 گفتم اگر امری واقع شده باشد نشانه مشروعیت چیزی نیست، 6 گفتم صاحب فتنه این نیست که صاحب حق خودش کوتاه بیاد. چند تا بود؟ 6 تا. من بحثمو جمع‌بندی بکنم، یه سوالی داشتیم در مورد اعتبار کتاب منتهى الآمال فی تاریخ النبی والآل، فی تواریخ النبی والآل، منتهی الآمال هم در لسان مردم مرسومه که این منتهی الآمال نیست، منتهى الآمال یعنی نهایت آرزوها، چون اسم مقصور ذمه نخوندین درس تو میجا نرسیده، اسم مقصور ذمه نمیگیره دیگه، اعرابش تقدیریه، یعنی حرکت ذمه و فتح و کسره رو ظاهر نمیکنه. این کتاب فارسیه، منتهى الآمال فی تواریخ النبی والآل، نویسنده کیه؟ چشمش دوم داره. عباس قمی کیه؟ یه بار یه خاطر بگم جالبه، یه بار بالا سر حضرت معصومه بودم، مثلا شاید 10 سال قبل، 10-12 سال قبل، یه پسر بچه جوانه مثلا 16 ساله، از اینایی که از سوم راهنمایی مثلا میرن حوزه، خب سال اول طلبگی معلوم بود، یک پیرن توپل، یک پیرن یقاخوندی هم بسته بود، تمام این قبقب و اینا از اینجا زده بود بیرون، پیرن بلند. بعد آیت الله، حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی اومدن بالا سر از معصومه، شروع کردن نماز خوندن بالا سر حضرت. این یهو خیلی ذوق کرد آقای نوری همدانی رو دید، منم نمیشناخ، خیلی قدیم، به من گفتش که آشخ حسین آقا نه، آشخ حسین آقا. گفتم بچه کشمش دوم داره، حضرت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی هستن، آشخ حسین آقا نه، آشخ یعنی آقا، شیخ حسین آقا هستند ها. کلش گفت آشخ. آره کشمش از آقای شیخ عباس قمی، خیلی شخصیت بزرگی. این کتاب فارسیه، به عربی تعریبم شده، اما اصل اثر فارسیه، 3 جلد، چاپای مختلف داره، یه چاپ 3 جلدی داره، در 14 باب، در هر باب به شرح زندگانی یک معصوم پرداخته. کتابی سرشار از مناقب، فضائل، کیفیت ولادت، حوادث خاص زندگی اهل بیت، شهادت اهل بیت، که برای اهل تبلیغ، برای اهل منبر بسیار کتاب خوبیه. اشعار رو هم آورده، چندین مورد شعر از سعدی آورده، از حافظ آورده، از فردوسی اومده. عبارات عربی مثل سخنان معصومین و متن دعاها زیاد نقل شده، غالبا ترجمه شده. قلم او طوری است که فارسی با عربی در همه دیگه، یعنی سبک دوران مؤلفه. مثلا به جای اینکه بگه حافظ چه نیکو سروده، میگه ولقد اجاد الحافظ شیرازی، یعنی چقدر خوب در واقع سروده که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. در لابلای مطالب یه عبارتی داره ایشون به نام مؤلف میگوید، این زیاده توش، مؤلف میگوید که اینجا به توضیحات یا اظهار نظرهایی درباره اخبار و گزارش‌های نقل شده پرداخته از طرف خودشون، محدثه، شیخ عباس محدث بزرگیه، بر ارزش کتاب افزوده. منابعی هم مورد استنادش بوده که همون منابع متقدم تاریخ و حدیث شیعه و بعضا اهل سنت، مثلا ارشاد شیخ مفید خیلی استناد کرده، کتب شیخ صدوق مثل عیون الاخبار، عیون اخبار رضا امالی شیخ صدوق، کتب شیخ طوسی، مناقب ابن شهرآشوب، آثار اهل سنت هم در واقع هست، تذکرة الخواص، تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، مروج الذهب مسعودی، که حالا در مورد مسعودی و یعقوبی در مورد شیعه و سنی بودنشون اختلاف نظره. باب 5 که مربوط به امام حسینی از بابهای دیگر حجیمتره و حدود 1/5 کتاب رو در بر میگیره. خب حالا من اگه بخوام ارزیابی بکنم کتاب رو بعد از این توضیح، این کتاب بعد از نفس المحموم که بسیار کتاب معتبریه، که من به شما توصیه میکنم، نفس المحموم 2 ترجمه داره، مرحوم آقای کوه کمره‌ای و مرحوم شعرانی، اون ترجمه که ترجمه علامه شعرانیه، نفس المحموم که در مقتل امام حسینه، این کتاب بعد از نفس المحموم نوشته شده، حاصل آخرین مطالعات و تأملات ایشونه، ولی دوش گزارش های ضعیف هست، در این کتاب گزارش های ضعیف هست. اینجور نیست که کتاب قویه، شیخ عباس هم آدم حسابیه، شاگرد میرزا حسین نوریه که لؤلؤ مرجان نوشته، در کتب شهید مطهری احتمالا دارید میخونید، میخونید تری شهید مطهری شما یا نه؟ خلاصه میخونید یا متن کتاب میخونید؟ نه خلاصه، خلاصه آثارو که نمیخونید که، کلاتون پس مدرکه از خلاصه بخونید. خب برخی از گزارش ها مثل گزارش چگونگی به میدان رفتن و نبرد از ابوالفضل، مثل در واقع عرض کنم خدمت شما، برخی نقل های دیگه ضعیفه، مثلا نقل گزارش ابن شهرآشوب درباره کشته شدن 1950 نفر به دست امام علیه السلام از منقولات ضعیف و غیر معتبر این کتابه، که البته وجود نقل ضعیف در هر اثری طبیعیه، قرآن که نیست، با این وجود یک اثر ارزشمندی است در تاریخ اهل